گران و پیچیده رو انجام بدن. خب به نظرم میاد که برای صنعت فضای کشور ما میتونه شبیه صنعت هوایی یه پنجره رقابت خیلی خوب با دنیا باز بکنه. و جالب اینجاست که محور اصلی و بازیگر اصلی هم اینجا دیگه شرکت های دانش بنیان کوچیک هستن و خب ما تو این قضیه به نظرم میاد که دستمون خالی نیست و میتونیم با یک همت انشالله این فاصله رو پر بکنیم. خب الان هستن شرکت هایی که در واقع تو این قضیه ورود کردن و الحمدلله به نظرم میاد که اینجا نقش دولت میتونه نقش بازی دادن به این بازیگرا باشه، یعنی به جای اینکه ما تکیه کنیم حالا روی تعاملات دولتی گذشته، اینجا بیایم بازیگرای دانش بنیان خصوصی رو در واقع بها بهش بدیم و شکل بدیم و من به نظرم تو این قضیه کشور میتونه بلافاصله خودش رو بازیابی کنه و این فاصله های احتمالی رو بتونه کم بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر شهرابی. بنده خواهش میکنم اگر امکانش هست همراهیتون رو با برنامه ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای مهندس پرتو اعلم رو در این رابطه بشنویم.
بله من هستم در خدمت.
متشکرم آقای مهندس. 500 شرکت فعال در حوزه هوافضا، همونطور که آقای دکتر امی مطرح کردن، و 100,000 شغل مستقیم، اینا همش به هر حال جزء کارکردهای ارزشمند حوزه هوافضا هست. با توجه به اینکه جناب علی در یکی از شرکت‌های دانش بنیان مسئول طراحی و آنالیز هستین، از شما بشنویم در این رابطه.
بله همونطور که گفتن عدد 500 شرکت واقعا عدد خیلی بزرگیه. اگه شما میخواین جمع پتانسیلی که توی این مجموع هستش رو روی هم حساب کنید، ببینید که واقعا مجموع این شرکت ها میتونن کار کرد و در واقع راندمان و خروجی خیلی بیشتری از فرضاً یک یا دو دستگاه دولتی بتونن داشته باشن. آیه شهرابی هم تو که فرمودن، یکی از بحثایی که اینجا میتونه مطرح باشه بحث بازی دادن به این در واقع شرکت هایی هستش که دارن توی این حوزه کار میکنن. چیزی که قبل از این اتفاق میافتاد و وجود داشت این بودش که همین شرکت های خصوصی و حالا دانش بنیان به صورت جزئی مسئولیت ساخت و حالا طراحی بخش ها یا یک زیرسامانه هایی رو بر عهده داشتن که کارفرماشون دولت بود، یعنی دولت سفارش به اینها میداد، در واقع اینا طراحی ساختش رو انجام میدادن و تحویل میدادن. چیزی که الان تو دنیا داره مطرح میشه این هستش که دیگه بحث فناوری فضایی خیلی به کشورها اطلاق نمیشه. ما نمیپرسیم چند تا کشورن که داره فناوری فضایی هستن، بحث اینه که چند تا شرکتن که در این تکنولوژی هستن و توی دنیا در واقع اینطوری داره مطرح میشه که شرکت‌های خصوصی اومدن و در جایگاه چیزی که مشابه ما تو دولت داریم خودشون به صورت کامل بحث طراحی ساخت انجام میدن، پرتاب میکنن و بهره برداری میکنن. و این روند از روندی که ما از فناوری فضایی به عنوان یک صنعت اقتدارآفرین استفاده بکنیم داره کم کم به این تغییر میکنه که این صنعت به عنوان یک صنعت کاملا اقتصادی داره مطرح میشه و همونطور که دکتر هم فرمودن تأثیرش به صورت کامل روی شرکت های دیگه، روی بیزینس های دیگه و روی زندگی مردم داره به صورت کامل دیده میشه. خب این چیزی که داره اتفاق میفته، بنابراین ما یک صنعتی رو داریم که بازیگران خردی داره که توانمندن و توی تمامی اون زنجیره ارزشی که من خدمت شما عرض کردم حرفی برای گفتن دارن. یه بحثی رو دکتر مطرح کردن سر بحث حالا عملکرد دولت چی کار میتونه بکنه، من میخوام یه ذره راجع به این صحبت بکنم. اونم اینه که الان چیزی که ما توی کشور داریم بحث توانمندی دیگه خیلی نیست، یعنی اینکه ما یه روزی میگفتیم که آیا ما میتوانیم ماهواره در مدار بذاریم، بله الان میتوانیم. آیا ما میتوانیم ماهواره طراحی کنیم، الان بله میتوانیم. آیا ما میتوانیم ماهواره کنترل کنیم، بله. بنابراین الان چیزی که موجود هست بحث توانمندی دیگه خیلی مطرح نیست، بحث اینه که ما جایگاهمون در حوزه در واقع این فضای به دنیا چگونه هستش و ما چقدر توانمندی در واقع رقابت داریم، چقدر خروجی اقتصادی داریم. ما باید ببینیم که خروجی این 500 تا شرکت در اقتصاد ایران چه سهمی رو داره. یعنی عدد 500 طبیعتاً خیلی عدد بزرگه و خیلی هم خوبه، نشان دهنده پتانسیل بالایی هستش که تو کشور هست. سهم اقتصاد فضایی ما چقدرش رو دوش این 500 تا شرکت هستش و چقدر رو دوش دولت هستش. طبیعتاً هر چقدر ما بیشتر در واقع کار رو بتونیم بسپریم به این بخش، از اون طرف تاثیرپذیری و خروجی که داریم خب خیلی تو این زمینه میتونه بالاتر بره. همونطور که دکتر فرمودن بحث 24% پیشرفت ما توی صنعت فضا، توی در واقع صنعت توسعه داره یه جوره اینو اشاره میکنه که ما اگر بتوانیم این از چابکی بخش خصوصی استفاده بکنیم، می توانیم در واقع اون عقب موندنی که توی این سند داشت ما بتونیم جبران کنیم. من فقط یه مثال بزنم، یکی از بندهای همین سند در واقع توسعه که تا 1404 بعد بهش برسیم، این کشور بعد به حالا توانمندی طراحی و ساخت ماهواره‌ای برسه که توی ارتفاع حالا مدار لئو پرتاب بشه و بتواند عکس‌هایی بگیرد که رزولوشن 10 متر رنگی داشته باشه.
بله.
این در این یکی از حالا مایلستون‌هایی هستش که در نظر گرفته شد. الان ما شرکت خصوصی داریم که در واقع توی همین حوزه دوربین رو طراحی کردن که مثلا توانمندی تصویربرداری 5 متر رو داره. یعنی خیلی جلوتر از اون سند حرکت کردن. به خاطر در واقع همین چابکی هستش که شرکت خصوصی در واقع دیگه توقف ندارن، یعنی روزانه و شبانه دارن تلاش میکنن که بتونن کیفیت محصولشون بالا. این یک مثال هستش و حالا مثال از این دست خب خیلی زیاده. ما تقریبا تو هر حوزه از فضایی اگه بخوایم زیر سیستمی نگاه بکنیم، تو هر زیر سیستم شاید ده ها شرکت باشن که دارن کار میکنن و محصول میدن. آیا خروج اینها برای کشور ایران کفایت میکنه؟ نه. طبیعتا ما یک بازار محدودی داریم در داخل کشور که اگر صرفا این شرکت ها، این 500 شرکت بخوان صرفا به نیازمندی ایران بپردازن، در واقع خب خیلی رقم کمی رو میشه متصور بود. بنابراین چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته اتصال شرکت های خصوصی به بازار بین الملل. این بحثای دکتر که فرض تحریم اومد چکن خیلی بحث درستی، یعنی ما اگر که اقتصاد فضایمون رو به دنیا گره نزنیم، طبیعتا رشد آنچنانی هم نخواهیم داشت. 500 تا شرکت مگه ما در سال چند تا ماهواره پرتاب میکنیم؟ شاید الان تو بخش دولتی هر چند سال یک ماهواره بوده. بنابراین اگه اون شرکت صرفا بخوام به پروژه داخلی اکتفا کنن، طبیعتا دچار مشکل میشن. بنابراین یکی از وظایفی که دولت میتونه عمل بکنه اینه که اولا ما کارو بسپاریم دست این شرکت ها و بیایم زیر ساخت هایی رو در واقع ایجاد بکنیم که این خدمات و این محصولات بتونه در دنیای بین الملل بتونن ارز اندام بکنن. بله. اون وقته که ما میتونیم بگیم بله این شرکت ها میتونن سر پا بمونن و کار خودشون انجام بدن. حالا این یکی از زمینه هستش که در واقع میشه صورت بگیره و جزء اقدامات باشه. یه بحث دیگه که حالا میخواستم مطرح بکنم اعتماد سازی هستش که دولت میتونه انجام بده برای بخش سرمایه گذاری که میتونه توی حوزه وارد بشه. خب اکثر پولی که داره توی حوزه خرج میشه بودجه های دولتی هستش که طبیعتاً با افت و خیزایی که توی دولت ممکن به وجود بیاد این بودجه ها کم و زیاد میشه. ولی اگر دولت بیاد یک سری حالا مشابه قراردادهایی که تضمین خرید محصول میتونن داشته باشن، بخش دولتی، بخش حالا غیر از دولتی که میتونن سرمایه گذاری بکنن به این قضیه خیلی دلگرم میشن. یعنی میگن که اگر من پول ریو در حوزه فضایی خرج کردم، یه نفر هست که گفته من قطعا اینو میخرم، اون ریسک کارا میتونه تا حد زیادی میتونه بهش کاهش بده. و این مردمی شدن به نظر من جدا از بخش انجامش که توسط شرکت خصوصی هستش، بحث سرمایه گذاریش هم مطرحه.
بله.
که توسط بخش خصوصی بیاد تو این حوزه خرج بشه و یه جریان نقدینه‌ای رو بتونه به این سمت هدایت بکنه. حالا من تا اینجا صحبتام رو
پاسا متشکرم.
حالا باز در ادامه توضیح میدم.
آقای دکتر شهرابی، صحبت پایانی حضرت عالی رو میشنویم.
بله. الو.
آقای دکتر صداتون رو داریم ما، بفرمایید.
بله. من میخوام یه جمله رو عرض کنم که تو ذهن جناب عالی و شنوندگان بنشینه. به نظرم میاد که الان وقتشه که صنعت فضایی کشور یک مهاجرت عمیق انجام بده.
بله.
و اون مهاجرت از بخش دولتی به بخش خصوصی، این الان نیاز مبرم شرکت‌های هوافضایی ماست و نیاز مبرم صنعت فضایی ماست. و این مهاجرت از بخش دولتی به بخش خصوصی یک مکمله هم داره. بایستی این صنعت رو از یک بازار داخلی به یک بازار بین‌المللی سرآمد تبدیل کنیم. این دوتا واژه الان نیاز مبرم صنعت ماست، از مهاجرت از دولتی به خصوصی.
بله.
و بین‌المللی کردن این صنعت. این به نظرم حرف پایانی منه برای بینندگان و جناب
آقای. بسیار من سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهرابی که بسیار ارزشمند با برنامه فجر دانش از شبکه رادیوی گفتگو با ما همراه بودین. از شما تشکر میکنم و از محضرتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا به تن شنوندگان محترم. خدا
متشکرم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر امی، با توجه به صحبت‌های آقای دکتر شهرابی و دغدغه‌مندی آقای مهندس پرتو علم در رابطه با این که یعنی از اون دایره دولتی هدایت بشه به بخش خصوصی، این دغدغه‌مندی چطور شما ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
ببینید، من چون پایان این مصاحبه است، یه اشاره‌ای بکنم به آمار ماهواره‌هایی که امروز در مدار قرار دارن، بعد برمیگردم به این موضوع.
تشکر میکنم، بفرمایید.
ما الان یه آماری من دارم از درآمد ماهواره‌ای در دنیا. در سال 2018 حدود 360 میلیارد دلار درآمد ماهواره‌ای بوده از صنایع فضایی، و غیر ماهواره‌ای یعنی حالا 23.77 درصد کل درآمد مربوط به ماهواره‌ای بوده از صنعت فضایی.
بله.
23 درصد غیر ماهواره‌ای بوده، مثل همین اعضای موجود زنده و یا گردشگر فضایی و اینا، اونم بوده 82.5 میلیارد دلار.
و خیلی بالاییه.
بله. 60 درصد این درآمد مال امریکا بوده، 40 درصدش مال سایر کشورها. اینو شما داشته باشید.
بله.
حالا پیش بینی که میشه برای آینده افزایش این رقم هست حداقل بین 1.7 تا 2.3 هزار میلیارد، یعنی 1700 میلیارد دلار تا 2300 میلیارد دلار در آینده، یعنی تقریبا میشه گفتش که چیزی در حدود 8 برابر خواهد شد اگر ماکسیمم شما در نظر بگیم در 2040.
یعنی
این برنامه ریزی شده برای دنیا که در 2040 برسن به این درآمد.
یه افق 17 ساله.
بله. حالا ما کجای این بازار بین المللی هستیم؟ الان کانادا 39 ماهواره در مدار داره، هند 58 تا، ژاپن 78 تا، انگلستان 130 تا، روسیه 167 تا. ماهواره‌های مشترک مثل ما و عربستان که عربسات رو داریم در مدار، یه ماهواره 177 تا، چین 356 تا، امریکا 1308 تا ماهواره در مدار زمین داره.
بله.
این آماری که من به شما میدم مال سال 99، یعنی دو سال قبل، یعنی الان 2024 هستیم، میشه 2023 هستیم.
بله.
مال دو سال قبل.
بله.
یعنی 2021. خب اینا از این ماهواره ها دارن درآمدزایی میکنن به اون مقدار، 60 درصدش هم میره تو جیب امریکا. ما به کجا میخوایم برسیم در سال 2040؟ در حقیقت در سال 2040 ما کجا میخوایم برسیم؟ تو بازار بین الملل ما باید بیاد سیستم در حقیقت وزارت خارجه ما.
بله.
که معاونت اقتصادی هم داره، باید بیاد راه رو باز بکنه برای این شرکت های توانمند ما که اینا تو بازارهای بین الملل بتونن وارد بشن. ما متاسه یه مسئله هست، میگن طرف از ترس مرگ خودکشی کرد. ما بله. از ترس تحریم داریم خودکشی میکنیم.
بله.
یعنی یه مقدار ما خودمون رو باید تو صحنه بین الملل عرضه بکنیم. زمینه وارد شدن شرکت های بخش خصوصی رو تو بازار بین الملل باز بکنیم، در همه چی به ویژه توی فناوری فضایی. الان در حد هواییش و من چون درگیر هستم، روسیه به لحاظ تحریم های اروپا و امریکا به خاطر جنگ اوکراین نمیتونه هواپیماهای اروپاییش رو اوورهال بکنه.
بله.
آمده دست به دامن ما شده برای در حقیقت اوورهال.
بله.
هوایی، یعنی ما یه خورده راه پیدا کردیم مثلا به این کشورهایی که تحریم هستن. خب شما برید بوده 200 کشور تو دنیاست، ما بتونیم این زمینه رو فراهم کنیم، ما این توانمندی رو داریم. من به شما مثال اول صحبتم گفتم، ما طی 5 سال راه 27 ساله آلمان رو رفتیم. آقای دولت، شما روی این توانمندی و استعدادهای داخل، بنده دانشگاهی هم، من تا حالا 150 تا دانشجو با من راهنمایی گرفتن، فارغ التحصیل شدن، الحمدلله همشون هم الان مشغولن در جاهای مختلف.
خدا
یعنی ببینید ما باید زمینه کار، من وظیفم تربیت نیروی متخصصه، 150 مقالم تا حالا تو روز ژورنال های خارجی من چاپ کردم، ولی ما باید، ما از لحاظ علمی تئوریکال مشکلی نداریم، هیچ کی نمیتونه محدودیت ایجاد کنه، ولی از لحاظ بازار بین الملل ما ضعیف عمل کردیم. دولت موظفه که این پل ارتباطی رو بین این بخش خصوصی و شرکت های خارجی برقرار بکنه.
من تشکر میکنم از صحبت های ارزشمندتون و ارائه راهبرد های به هر حال نافذ و نافع هر دو بزرگوار که با برنامه فجر دانش در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه بودن و در رابطه با موضوع پیشرفت های علمی کشور در بخش هوافضا ما را همراهی کردند. جناب آقای دکتر فتح‌الله امی و جناب آقای مهندس حمیدرضا پرتو علم که از هر دو بزرگوار بنده تشکر میکنم و از محضرشون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با برنامه فجر دانش ما رو همراه بودین. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند عالم و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
امام، در 12 بهمن وقتی که آمدی خورشید سبز از افق آبی خاطرات نورانی سر برآورد و باد سنوبران سرخ را و عظمت سروهای آزادی را بر چکاد بلند یادها آویخت.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران در آستانه بهمن 1357 بعد از خروج شاه از ایران در 26 دیماه و تظاهرات میلیونی مردم ایران و مردم تهران، در سراسر ایران هم این برگزار شد، در روز 29 دیماه عملا دیگه کنترل از دست شاه و رژیم خارج شده بود. البته بختیار به عنوان یک نخست وزیر از سوی شاه منصوب شده بود که بتونه طی یک عملیات عوام فریبانه آرامش رو بر کشور به قول خودشون حاکم بکنن و جلوی حرکت گسترده مردم رو بگیرن. ما تقریبا از همون ابتدای بهمن بحث تشکیل شورای انقلاب رو داریم. تأکید هوشمندانه امام بر استعفای اعضای شورای سلطنت رو داریم، چون آقای سید جلالی تهرانی میخواست با امام ملاقات داشته باشه و حضرت امام شرط پذیرش ایشون رو استعفای از اون سمت دونستن. از 2 بهمن با توجه به اینکه امام از قبلش اعلام کرده بودند که به ایران باز خواهند گشت، حرکت مردم از شهرستان‌ها به سمت تهران برای شرکت در مراسم استقبال آغاز شد و ما شاهد یک شور و هیجانی در کشور خودمون هستیم برای استقبال از حضرت امام. خب در همین حین ارتش قره‌باغی از دولت بختیار اعلام حمایت میکنه و خب درگیری هم در کشور ادامه داره، به نحوی که تقریبا تو قم شهر به دست مردم میفته در روز سوم بهمن. چهارم بهمن سوی دولت بختیار دستوری صادر میشه دایر بر تعطیلی فرودگاه ها، که این عمدتاً برای ممانعت از بازگشت حضرت امام بود، چون قرار بود حضرت امام ششم بهمن به ایران برگردن و سه روز فرودگاه ها تعطیل میشه در اعلامیه که ابتدا صادر میشه. به همین جهت ما ششم بهمن شاهد تظاهرات وسیع مردمی در کشور هستیم و البته حمله چماق به دستان و برخی از نیروهای ارتش به مردم. مثلا در هفته بهمن چون اعتراضات به بستن فرودگاه ها و عدم بازگشت امام شدت پیدا میکنه، ما تو شهرهای مختلف کشتار هم داریم. هشت بهمن واقعی مهم به اصطلاح کشتار در میدان انقلاب و غرب تهران رخ میده و تحصن گسترده علما و روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به ممانعت از بازگشت حضرت امام، چون ششم موکول شد به هشتم، هشتم هم باز اجازه پرواز به هواپیما امام داده نشد، فرودگاه هم محاصره شد و از مقابل فرودگاه مهرآباد یواش یواش درگیری ها شروع شد تا به میدان انقلاب و مناطق غربی تهران، که روز بسیار تأثیر انگیزی بود. تعداد قابل توجهی از هموطنان ما در اون روز به شهادت رسیدن. عامل اصلی دستور کشتار مردم جنرال هایزر امریکایی بود که قبل از خروج شاه به ایران اومده بود و در تدارک انجام یک کودتا در کشور بود. در اصل اون اتفاق خیلی دردناک در هشت بهمن باعث جریح دار شدن عواطف افکار عمومی شد و درگیری ها همچنان ادامه پیدا کرد. در نوه بهمن حضرت امام با صراحت اعلام کردن که من برخواهم گشت، چون هم بختیار میگفت نباید برگردید و حتی دیگه اواخر به التماس افتاده بود که اگه میشه سه هفته به تأخیر بندازید برگشتتون رو، و ظاهرا قرار بود امریکایی‌ها در همین سه هفته‌ای که بختیار مهلت می‌خواست یه دستگیری‌های گسترده‌ای رو در ایران به اصطلاح به انجام برسونن. چیزی بوده 3-4 هزار نفر رو لیست کرده بودند که اینها رو دستگیر بکنن و قصد سرکوب داشتن. با سرویس جاسوسی فرانسه هم گفتگوهای ساواک داشت برای ترور حضرت امام و یا حتی ساقط کردن هواپیمایی که حامل ایشون به ایران بود. ایشون با سرعت برگشت خودشون به ایران تأکید کردن، فرمودن محافظ من خداست و حفظ امنیت با مردم. ما دهم و یازدهم شاهد خروج گسترده امریکایی‌ها از ایران هستیم. درست روزی که فرودگاه باز میشه سه هواپیمای نظامی امریکایی تعداد قابل توجهی از اتباع خودشون رو از ایران خارج میکنن که عمدتا مستشار بودن. در شهرها ما درگیری داریم، زره پوشا و تانکا در شهرها رژه میرن برای اینکه یک قدرت نمایی بکنن در مقابل ملت و حضرت امام. دوازدهم هواپیما حضرت امام در فرودگاه تهران به زمین مینشینه. 32 کیلومتر استقبال مردمی از فرودگاه مهرآباد تا به هیج زهرا صورت میگیره که بی‌نظیرترین استقبال مردمی از یک رهبر انقلابی محسوب میشد.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و همچنین صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
ایران، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مسعر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو مایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو هم. مرز تو پیرا همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، و بد شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون تو از صفه دشمنان کنی، ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی. نازمان حسن دشمن شکار تو، خشم تو، قهر تو، اقتدار تو، و بد شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
شبتون بخیر همیهنان عزیز. دوستان، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogo.ir رو فراموش نکنید. و اما نکته دیگر این که شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر و پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. و اما با فرارسیدن دهه مبارک فجر و آغاز جشنواره